ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 اردیبهشت ماه برابر با 11 ماه می سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. از صبح یکشنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیر قانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمانهای دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و به گفته رسانه‌های روسی مشارکت مردم در نخستین ساعت رأی‌گیری بسیار زیاد بوده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. به گزارش ایسنا آقای شریف که در تهران به سر می‌برد تأکید کرد که پاکستان پیشتر نیز در مقابله ایران با گروه جندالله با ایران همکاری نزدیکی داشته است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث مرزی میان دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربه های سختی به اقتصاد پاکستان زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار از کمک پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند تشکر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران می‌تواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت می‌کنیم که اقداماتمان در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 از روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود و همزمان گروه‌های تندرو در تهران دولت روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. دوره تازه مذاکرات با هدف دستیابی به توافق نهایی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 برگزار خواهد شد. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود بازداشت شد. گیتی پورفاضل وکیل آقای میردامادی به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده، اما او همکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تا کنون چندین بار بازجویی شده بود. محاکمه او در روز 18 دی ماه به دلیل نقص پرونده نیمه تمام مانده بود و او با صدور قرار وکالت آزاد بود. به گفته مقام‌های عراقی، شورشیان مسلح در این کشور بامداد یکشنبه به یک پاسگاه دورافتاده در شمال عراق حمله کردند و 20 تن از نظامیان را شبانه کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این حمله در روستایی در نزدیکی شهر شمالی موسل رخ داده است. به گفته منابع پزشکی دست‌های 11 تن از قربانیان پشت سرشان بسته بوده و این افراد به خاطر شلیک گلوله از فاصله بسیار نزدیک جان خود را از دست دادند. نیروهای کشته شده مسئول حفاظت از خط لوله نفت بودند که بارها هدف حملات خرابکارانه شورشیان قرار گرفته است. خبر دیگر این که به گفته یک مقام نظامی در پی درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در بامداد شنبه 4 نفر که قاچاقچی معرفی شدند کشته شدند. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به خبرگزاری مهر گفت که همزمان تعدادی از افراد مسلح نیز دستگیر شدند. این مقام نظامی افراد مسلح را اشرار و قاچاقچی خواند و گفت که 8 تن از این افراد نیز به خاک پاکستان گریختند. وی همچنین افزود که در یک درگیری مسلحانه دیگر در مرزهای جنوب شرقی از ورود 97 کیلوگرم تریاک به کشور جلوگیری شده است. به گفته آقای ذوالفقاری درگیری دوم تلفاتی را در بر نداشته و آخرین خبر این که رئیس سازمان پزشکی قانونی روز یکشنبه گفت که در نوروز امسال 1084 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که نسبت به سال قبل 7% کمتر است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شجاعی افسود که اصولاً بر اساس آمار 10 ساله میزان تلفات رانندگی در ایران سیری نزولی داشته است.
با سپاس از همکارم کیوان حسینی. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. دو روز پیش از نشست ایران و گروه 5+1 بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حسن روحانی با دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت ایران آپارتاید هسته‌ای ایران نمی‌پذیرد.
اون چیزی که ما از زبان آقای روحانی میشنویم خرج داخلی این مذاکرات و تلاش برای فروختن اون در داخل کشور و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است.
نخست وزیر پاکستان برای مقابله با گروه جیش العدل به ایران قول همکاری داده است.
مشکل جیش العدل و جنود الله که بین پاکستان و ایران وجود داره میخواه رای حلی به او پیدا کنه و از قهر و قصب ایران بکاهه.
سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب روز شنبه پس از مراجعه به بازپرسی زندان اوین برای تفهیم اتهام بازداشت شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ایران آپارتاید هسته‌ای را نمی‌پذیرد. به گفته آقای روحانی شفافیت در مواضع هسته‌ای تنها چیزی است که ایران می‌تواند روی میز مذاکرات هسته‌ای بگذارد. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مراسم بهره برداری از آنچه دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت نام داشت، فرصتی بود تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفاع تمام عیار از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد و در آن ضمن حمله به کشورهای غربی از ناکارآمدی تلاش این کشورها در توقف روند پیشرفت هسته‌ای ایران صحبت کند. آقای روحانی که این روزها از سوی منتقدان توافق هسته‌ای ژنو زیر فشار قرار دارد، در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش از آنچه آپارتاید هسته‌ای خواند انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی چنین تبعیضی را نمی‌پذیرد.
ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمی‌ریم. ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمی‌ریم. ما همه ملت‌ها را برابر قوانین بین‌المللی یکسان میبینیم. کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت، نرفته، نخواهد رفت هیچگاه.
حسن روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که تحقیقات علمی باید همپای فعالیت‌های حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی دنبال شود. آقای روحانی که بارها از لزوم عقب نشینی نکردن از دستاوردهای فناوری هسته‌ای صحبت کرد، با اشاره ضمنی به مذاکرات در جریان ایران با گروه 5+1 گفت در زمینه دستاورد دانشمندانمان عقب نشینی نمی کنیم، ولی در زمینه سیاسی برای روشن کردن افکار عمومی جهان گام برمی داریم.
جز شفافیت همین. هیچ چیزی به عنوان فناوری، دانش هسته‌ای، مسیر پیشرفت اینا روی میز نیست تا با کسی معامله کنیم.
در مراسم روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران از 3 محصول جدیدش رونمایی کرد. این محصولات سانتریفیوژهای لوله‌ای، واکسن‌های ساخته شده از طریق مهندسی ژنتیک و سیستم کنترل اشعه‌ای ماورای بنفش بودند که گفته شد در حوزه سلامت و درمان کاربرد دارند. برگزاری مراسمی در سازمان انرژی اتمی با حضور رئیس جمهوری ایران در حالی روی داد که مذاکرات کارشناسی ایران با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته در نیویورک ادامه پیدا کرد. مذاکراتی که به گفته دو طرف سودمند بود. گروه 5 به اضافه 1 خواستار اعتمادسازی ایران درباره برنامه اتمی‌اش است. این در حالی است که حسن روحانی روز یکشنبه بار دیگر موضع سایر مقامات جمهوری اسلامی در عدم استفاده ایران از سلاح اتمی را تکرار کرد. در شرایطی که انتقادها از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 از سوی جریان‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله حامیان جبهه پایداری بالا گرفته، قرار است از روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شود.
ساعتی پیشتر در رابطه با سخنان حسن روحانی گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اسکاتلند، و ابتدا درباره تعبیر این اظهارات حسن روحانی پرسیدم.
در وضعیتی که آقای ظریف سکوت کرده در قبال مذاکرات و در فاصله کوتاهی از آغاز مذاکراتی که از حساسیت خیلی بالا برخوردار هست، آقای روحانی خودشو در مقام سخنگو و دفاع کننده از وضعیت موجود و مذاکرات قرار داده. آقای روحانی شاهده که در طول هفته‌های گذشته حملات تبلیغاتی از طرف اصولگرایان و نظامی‌ها علیه مذاکرات به صورت غیر مستقیم شدت پیدا کرده و میزان انتقادات بیشتر از گذشته شده. خب برای هموار کردن راه مذاکرات و فراهم کردن زمینه امضای اون، آقای روحانی شاید خودش رو مکلف می‌بینه که از وضع موجود دفاع بکنه. اشاره آقای روحانی به آپارتاید به نوعی خرج داخلی داره. او اسرائیل رو غیر مستقیم و بدون نام بردن هدف قرار داده که از نظر بسیاری از کشورها دارای سلاح اتمی هست، حال اون که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کنار این ماجرا به نوعی گذشته و ایران رو مکلف کرده به قبول قوانین و رعایت مقرراتی که به هر حال محدودیت‌های خاص علیه ایران اعمال می‌کنه، محدودیت‌هایی که از نظر آقای روحانی بایستی شامل همه کشورها بشه، همه کشورهایی که یا عضو NPT هستند و یا خودشون رو مثل اسرائیل از NPT کنار نگه داشتن.
آقای تقی‌زاده، آقای روحانی توی صحبت‌های روز یکشنبه‌شون گفتن که یکی از اتهامات غرب علیه ایران انجام فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای به مدت 20 سال هستش، و ایشون این پرسش رو مطرح کردن که کدام قانون هست که میگه ما این موارد رو باید به شما اطلاع بدیم. آیا به نظر شما قانونی وجود داره که ایران رو ملزم می‌کرد که فعالیت‌های هسته‌ایش رو به غرب یا آژانس اطلاع بده یا خیر؟
فکر میکنم آقای روحانی پاسخ این سوال رو خودش در کتاب دیپلماسی اتمی به روشنی داده، زمانی که بعد از مذاکرات منتهی به توافق سعدآباد در سال 2003 تنظیم شده و طی این کتاب آقای روحانی اعلام میکنه بعضی از فعالیت‌های اتمی ایران پنهانی انجام میشده و حتی در زمان توافق سعدآباد هم نیت این بوده است که ایران با ادامه بعضی از فعالیت‌ها بتونه مشکلات فنی رسیدن به هدف‌های برنامه ایران رو حل بکنه. حالا آقای روحانی در مقام دفاع از وضعیت موجود برمیاد و میگه که ما قانونا مکلف به قبول یا رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستیم. البته ایران عضو معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی نیست و اگر نباشه گزارش دادن در مورد مثلا تعداد سانتریفیوژها یا ساختن سانتریفیوژها پیش از تزریق مواد اتمی به خصوص گاز اورانیوم به نوعی قابل توجیهه، ولی یک عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی پنهانکاری‌هایی کرده که بعداً معترف به اون بوده.
بخش عمده‌ای از انتقادهای اصولگرایان از دولت حسن روحانی متوجه سیاست‌های هسته‌ای دولت است. آیا صحبت‌های آقای روحانی رو باید در این راستا تعبیر کرد، یعنی راضی کردن منتقدان داخلی؟
آقای روحانی به خوبی می‌دونه که مذاکراتی که در جریان هست نیازمند دو تاکتیک مختلفه. این تاکتیک در میز مذاکرات کاملا متفاوت با روشی است که آقای روحانی در داخل بایستی اتخاذ بکنه. اون چیزی که ما از زبان آقای روحانی میشنویم خرج داخلی این مذاکرات و تلاش برای فروختن اون در داخل کشور و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است، حال اون که مذاکره کنندگان اون به خصوص آقای ظریف و آقای عراقچی در میز مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 برخورد متفاوتی دارند. به نظر من مذاکراتی که در پیش خواهد بود با حضور نمایندگان ارشد گروه‌های 5 برابر 1 و همینطور ایران، مکلف به حرکت در مسیری است که از پیش تعیین شده و این مسیر قرار است که به نتیجه قطعی برسه. و چون آقای روحانی به این نتیجه گیری رسیده که قرارداد رو به هر حال امضا خواهد کرد، تلاش او در داخل برای فروختن این قرارداد در افکار عمومی و نزد رهبران جمهوری اسلامی است.
توضیحات رضا تغییرزاده، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اسکاتلند رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر پاکستان نواز شریف که صبح یکشنبه وارد ایران شد، در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. حسن روحانی هم گفت که روابط تهران اسلام آباد باید بر مبنای امنیت و آبادانی امنیت و آبادانی مرزها تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث در مرز دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربات سختی به اقتصاد این کشور زده. بیشتر بشنویم در این رابطه از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نواز شریف با اشاره به حضور شماری از وزرا و مقامات ارشد کابینه اش در این سفر گفت مقامات دو کشور باید ضمن بررسی همه جوانب و موضوعات مطرح شده راهکارهایی برای حل و فصل مشکلات طراحی کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز از جمله مرزهای مشترک دو کشور را فرصتی برای توسعه همکاری ها دانسته و اظهار امیدواری کرده بود که از این امکان به نفع ساکنان حاشیه مرزها بیشتر بهره برداری شود. رادیو فردا درباره سفر نواز شریف به تهران، دیدگاه احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل پاکستان را جویا شده است.
اون چرا که آقای نواز شریف میخواهد از این سفر به دست آورد سه اصلی عمده است. یک، مشکل جهش العدل و جند الله که بین پاکستان و ایران وجود داره، میخواهد راه حلی به او پیدا کنه و از قهر و قصب ایران بکاهه. دوم، میخواهد مسئله گاز ترکمنستان از طریق ایران به پاکستان مطرح بس قرار گیره و تصمیم گرفته شه، نه از راه افغانستان. سوم، قوتهای خارجی در 2014 افغانستان ترک میکنن، انتخابات افغانستان هم هنوز پرده در ابهام است. پاکستان از وضعیت افغانستان بعد از 2014 تشویش داره، میخواهد یک جا با ایران موقفی مشترک اتخاذ کنن و از منافع یک دیگر در قضیه افغانستان دفاع کنن.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان در حالی به ایران رفته است که خبرگزاری‌های بین المللی از روزها پیش به سفر دو روزه او توجه داشتند و آن را تلاشی در راستای بهبود و ترمیم روابط آسیب دیده ایران و پاکستان تلقی کردند که پس از ماجرای روبوده شدن مرزبانان ایرانی به وقوع پیوسته. در طول مدتی که 5 مرزبان ایرانی به وسیله گروه جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند، تنش‌ها میان پاکستان و ایران تا حدی بالا گرفته بود و مقامات ایرانی بارها پاکستان را به بی‌توجهی و کمکاری در یافتن آنها متهم می‌کردند. احمد سعیدی:
مقامات ایرانی ادعا کردند جیش العدل و جند الله از طرف پاکستان حمایه میشه. روی دی اصل معضله حکومت پاکستان بار انکار کرده. گروه‌های شیعه که در پاکستان فعال هستند، اینا گاه و بیگاه پاکستان مشکلاتی داشته. روی ازی از شما میفهمین که پاکستان با تاریخ اعظم و کسای دیگری گروه های دیگری ایجاد کرد که اونا شیعه را میکشن. بلان باور می است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن، جیش العدل و جند الله پاکستان در حمایتشان بی‌غرض نیست.
خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای را از جمله مسائل مطرح در مذاکرات سران دو کشور خواندند. خبرگزاری فرانسه به نقل از صاحب نظران خبر داده است که پاکستان سنی مذهب در تلاش است تا در روابط خود با ایران شیعه و عربستان سنی مذهب تعادلی به دست آورد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، از سال گذشته که نواز شریف به قدرت رسید، پاکستان به شدت به سوی عربستان چرخیده است. کشوری که یک وام 1.5 میلیارد دلاری به پاکستان داد و این وام به نوبه خود به تقویت شدید پول ملی پاکستان روپیه انجامید. نواز شریف دارای روابطی نزدیک با خانواده سلطنتی سعودی است. او از سال 1999 میلادی، 15 سال پیش که دولتش به وسیله نظامیان پاکستان سرنگون شد، تا 2 سال پیش در عربستان در تبعید بود. اما نکته‌ای که انتظار می‌رود مبنای برخی گفتگوها میان سران ایران و پاکستان باشد، موضوع سوریه است. ایران حامی بشار اسد و عربستان حامی شورشیان مخالف دولت اسد است و پاکستان هم متحد عربستان. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در روزهای اخیر آورده است که پاکستان ارسال موشک‌های پدافند هوایی و راکت‌های ضد تانک برای شورشیان سوریه را به نیابت از سوی عربستان انکار کرده است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان میگوید مسلماً گفتگوهای نواز شریف و مقامات ایرانی تا حدی از تنش‌ها خواهد کاست، اما شفای عاجل روابط آنها نخواهد بود، چرا که سیاست‌هایشان از بنیاد با هم متفاوت است.
پاکستان با آمریکا روابط نزدیک داره، ایران نداره. پاکستان با سعودی روابط نزدیک داره، ایران نداره. پاکستان از بشار الاسد حمایت نمی‌کنه، ایران حمایت می‌کنه. پاکستان در حزب الله توافق نداره، ایران توافق داره. این تضادهای منطقه‌ای می‌تونه چالش‌زا باشه.
نواز شریف روز دوشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، در حالی که روز شنبه برای ارائه توضیحات و تفهیم اتهام به بازپرسی زندان اوین احضار شده بود، بازداشت شد. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. همکارم فرین آسمی گفتگوی داشته با صدرا میردامادی، برادر سراج‌الدین میردامادی، و ابتدا درباره نحوه بازداشت او پرسیده.
ایشون شنبه احضار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن، یعنی پیشبینی ما این بود و خب درست هم بود در واقع، که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود، علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت و خب سپاه هم سری بازجویی در نهایت نظرش روی همین ماده 610 بود که قرار بود ایشون بره یه روز بره و تفهیم اتهام بشه و مثل دفعات قبلی برگرده، که خب در نهایت منجر به بازداشتشون شد. البته ما دیروز هم که ایشون رفته بود تو شهر بی خبر بودیم، با وکیلشون که تماس گرفتیم گفت احتمال بازداشت میره، خب طبیعی هم بود. امروز صبح خانم پورفاضل وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
آقای میردامادی، این اتهام تبانی که گفتید اضافه شده، به چه دلیل الان اضافه شده و چرا پیشتر از این نبوده؟
این اتهامی که سپاه روش تاکید داره، یعنی سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه، حالا این که از میکنم تعبیر خود ایشون بود و بر اساس مصاحبه ها فعالیت های ایشون کار در رادیو زمانه ایشون نوشته اون مواردی که اتهام فعالیت همکاری با تلویزیون رسا، نشست های ستارگان خرداد و این مواردی که خود ایشون هم توی صفحه فیسبوکش آورده بود، روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی‌ها مطرح میشه علیه ایشون و مجموعه مصاحبه‌هایی که حالا ایشون در رسانه‌های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن، اینها رو به عنوان دلایل اجتماع تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام، در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون و خب اینم در نوع خودش به لحاظ حقوقی خیلی جالب توجه که ایشون با یه سری مصاحبه‌هایی که کرده هم مصداق تبلیغ علیه نظام شده تمام به ایشون و هم مصداق اجتماع تبانی علیه امنیت کشور.
آیا قرار وثیقه‌ای برای آقای میردامادی صادر شده؟
وکیلشون فقط بهشون گفتن که وکیل شما زندان هست، یعنی بازداشت شده، دیگه کار دیگه از دست ایشون یا بر نیومده امروز دست کم. ایشون اوائل که رفته بود یه قراری براش صادر کرده بودن، اما اون قرار تفاق و سبکی بود، همون قبل از دادگاه اول، یعنی تو جلسات دادسرا و بازپرسی اول که حدودا 5-6 ماه پیش بود. اما طبعا این که ایشون بازداشت کردن یعنی که قرار کفالت ایشون رو به تشخیص بازپرس تبدیل کردن به قرار بازداشت و قاعده حقوقی اینه که خب تا 48 ساعت نهایتاً بازداشت موقت باشه و بعدش تقاضای تسلیم وثیقه بکنن که حالا اون دیگه من بعید میدونم همچین داستانی اگه اتفاق بیفته که این دیگه باید با وکیل ایشون صحبت کرد که ببینیم چیکار میشه کرد.
آقای میردامادی، زمان برگزاری دادگاه بعدی برای برادرتون آیا مشخص هست؟
نه، تاریخی تعیین نشده واسه دادگاه ایشون و نمیدونیم ما چی گذشته داخل. صبحم که رفته بود که ما ازش خبر نداشتیم، فقط می‌دونستیم که قراره بره. نه اینکه معلوم هست تا کی ایشون رو می‌خوان نگه بذارن. اما به هر حال ما پیگیر کار ایشون هستیم، هم ما و هم وکیل ایشون، که ببینیم که به کجا میرسه.
گفتگوی فرید آسمی رو میشنیدید با صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی، در مورد بازداشت سراج الدین. اما معاون امور بین الملل مجلس شورای اسلامی روز شنبه خبر داد که در توافق بین دولت سوریه و مخالفان که بر اساس آن مخالفان مسلح شهر حمص را ترک کردند، شماری هم ایرانی آزاد شدند. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، آیا ما خبری هم درباره هویت این ایرانیان آزاد شده در شهر حمص داریم یا نه؟
نوشین سلام، در مورد هویتشون اطلاع دقیقی در دست نیست. مخالفان میگن اینها نیروهای نظامی ایران بودن یا بعضی هم میگن شبه نظامی بودن که علیه مخالفان و در حمایت از نظام اسد می جنگیدن و دستگیر شدن. اما نه طرف دولت سوریه و نه مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ توضیحی درباره هویت این ایرانی ها ندادن، حتی تعدادشون هم در خبرهایی که منتشر شده ضد و نقیض هست. منابع نزدیک به دولت ایران، منابع روسیه حتی میگن 3 ایرانی از جمله یک زن بودن که آزاد شدن، اما برخی دیگه از منابع که نزدیکتر هست قند مخالف هم میگن 20 ایرانی از جمله یک زن هستن که آزاد شدن.
به غیر از این بیرون رفتن شورشیان از شهر حمص و صحبت از آزادی ایرانیانی که الان هم تو گفتی هنوز درباره هویتشون ما هنوز چیزی نمیدونیم، در کران اینا امروز تبلیغات ریاست جمهوری توی سوریه هم شروع شده و همزمان خبرهایی هم منتشر شده که بین گروه‌های مخالف حکومت سوریه درگیری‌های شدیدی به وجود اومده. از این درگیری‌ها چه خبر؟
نشه انتخابات 13 خرداد شروع میشه، برگزار میشه. امروز شروع شده. خب در فقط تنها در مناطق تحت کنترل دولت این تبلیغات صورت میگیره. در مناطق تحت کنترل مخالفان انتخاباتی به طور طبیعی برگزار میشه، اگرچه بر شمار حملات که هوایی ارتش دولت سوریه به بعضی مناطق در ادلب و حلب افزوده شده، مسئله که تحت کنترل مخالفان هستند. اما درگیری میان گروه‌های اسلامگرا در استان دیرزور شدت گرفته. امروز صبح گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش که در عراق هم فعال هست غیر از سوریه، مناطقی از دیرزور رو تصرف کرده، از چند دیگر گروه‌های اسلامگرا در آورده. داری کسانی که از این استان فرار کردن به خاطر درگیری میان گروه‌های اسلامگرا از 100,000 نفر تجاوز کرد.
با سپاس از همکارم میلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اما اگر منتظر و علاقمند به اخبار میادین ورزشی هستید، این شما و این هم آخرین اخبار از همکارم فریبرز غریب.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، عملکرد وزارت ورزش و جوانان را در این مورد مبهم خواند. هادی حسینی، مخبر فراکسیون ورزش مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد گفت: برداشت من از براینده این موضوع این است که وزیر ورزش آشنایی کمی با امورات ورزش کشور دارد. این نماینده مجلس همچنین عملکرد وزارت ورزش را در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت به بخش خصوصی گنگ و مبهم توصیف کرد. در پی شکست روز گذشته تیم ملی فوتبال سالونی ایران مقابل ژاپن در فینال جام ملت‌های آسیا، رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال ضمن تکذیب اخراج و برکناری خسوس کاندلاس سرمربی تیم ایران، تصمیم در این مورد را به هفته آینده موکول کرد. تیم ملی فوتسال ایران روز شنبه در فینال جام ملت‌های آسیا 2014 در ضربات پنالتی مغلوب ژاپن شد و به عنوان نایب قهرمانی آسیا بسنده کرد. پرونده فصل 2013-2014 فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب با برپایی جشن قهرمانی تیم بایر مونیخ بسته شد. تیم اینتراخت برانشواگ که دانیل داوری دروازه‌بان ملی‌پوش ایران را در اختیار دارد به همراه تیم نورنبرگ هم با ایستادن در رتبه‌های آخر جدول به بوندسلیگای 2 سقوط کردند. در پایان فصل جاری بوندسلیگا تیم‌های اول تا سوم جدول بایرن مونیخ، بورسیا دورتموند و شالکه جواز صعود مستقیم به فصل بعد لیگ قهرمانان اروپا را به دست آوردند. و در فوتبال لالیگا اسپانیا در فاصله 2 هفته مانده به پایان فصل جاری رقابت 3 تیم بالای جدول اتلتیکو مادرید، بارسلونا و رئال مادرید برای کسب عنوان قهرمانی حساس و نفسگیر شده. امشب در هفته 37 اتلتیکو مادرید میزبان مالاگا است، بارسلونا در خانه الچه بازی دارد و رئال مادرید به میهمانی سلتا ویگو می رود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم میتونید مجله صدای دیگر، صدای زنان رو بشنوید. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، از صبح یکشنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیرقانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمانهای دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و به گفته رسانه‌های روسی مشارکت مردم در نخستین ساعت رأی‌گیری بسیار زیاد بوده است. در ایران نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریف که در تهران به سر می‌برد تأکید کرد که پاکستان پیشتر نیز در مقابله ایران با گروه جندالله با ایران همکاری نزدیک داشته است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث مرزی میان دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربه‌های سختی به اقتصاد پاکستان زده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در این دیدار از کمک پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند تشکر کرد. همچنان در ایران حسن روحانی روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند به گفته او شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت میکنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی تقریبا 11 سال پیش با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین الملل ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. همچنان در ایران سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود بازداشت شد. گیتی پورفاضل وکیل آقای میردامادی به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده، اما او همکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تا کنون چندین بار بازجویی شده بود. خانم سید حسینی،
با سپاس از همکارم حسین قویمی، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید که میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید در بخش خبرهای کوتاه به آدرس radiofarda.com. اما نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، که هر هفته همکارم رویا کریمی مجد برای شما درباره اخبار و حوادث مربوط به زنان در ایران و جهان تهیه میکنه. بیشتر بشنویم درباره این مجله.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون میخوام که در 10 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. از آزادی یواشکی دختری که در حیات دانشکده مغنعش رو در دست گرفته تا زنی که در ساحل دریا موهاش رو به باد سپرده و دختری که در روی پل عابر پیاده‌ای در شهر قم بدون روسری عکس گرفته. اگر اهل عضویت در شبکه‌های اجتماعی و سر زدن به اونها باشید، شاید در این چند روز شما هم به این تصاویر برخورده باشید. تصاویر لحظاتی که زنان ایرانی میگن یواشکی آزادی رو تجربه میکنند. اما چرا یواشکی؟ مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن بریتانیا که این صفحه رو در فیسبوک راه انداخته، چنین پاسخ:
دلیلش اینه که من یک زن ایرانی ام که از همه آزادی‌های خودم من شده بودم توی ایران. هیچ وقت اجازه نداشتم که اونطوری که دلم میخواد لباس بپوشم، نه به خاطر فقط حکومت، بلکه به خاطر خانواده سنتیم، به خاطر جامعه، به خاطر محلی که درش زندگی میکردم. و این دغدغه‌ها باعث میشد که من حق خودم رو از آزادی یواشکی بگیرم. یعنی به عنوان یک زن هر وقت که میرفتم کوه، دشت، دریا، جنگل، رستوران، خیابون، اونجا سعی میکردم یواشکی اونطوری که دوست دارم باشم، اونطوری که دوست دارم زندگی بکنم. برای همین یک بار تو صفحه فیسبوکم عکسی از خودم منتشر کردم که دارم رانندگی میکنم ولی بدون روسری، و اونجا به شوخی نوشتم که این آزادی یواشکیه. یعنی تو ایران که وجود نداره این آزادی که به من نمیدن، بلکه من یواشکی اینو خودم خلق کردم. اگر دلتون میخواد از این آزادی های یواشکیتون عکس دارید بفرستید. برای همین اسمش شد آزادی یواشکی، یعنی آزادی که ممنوع در ایران ولی زن ایرانی برای خودش خلق میکنه، دور از چشم پلیس، جامعه سنتی و در واقع خانواده سنتی.
مسئله حجاب در ایران مسئله چالش برانگیزه و سالهاست که بحث بر سر اون در میان فعالان حقوق زنان در جریانه. اما مسیح علی نژاد با چه عنوانی وارد این موضوع شده؟ خبرنگار مسائل ایران یا فعال حقوق زنان؟
حقیقتش اینه که من در درجه اول یک خبرنگارم، یعنی نمیتونم دروغ بگم، نقش یک آدم مبارز رو بازی بکنم و بگم که من اینجا میخواستم یک تغییر و یک تحول بزرگ ایجاد بکنم. نه، به جای اینکه دوربینم رو دستم بگیرم با این آزادی رو داشته باشم که با دوربینم و میکروفونم برم تو خیابون، شهر به شهر، کوچه به کوچه، از مردم خودم گزارش تهیه بکنم، از فیسبوک استفاده میکنم. اونجا هم توی فیسبوک وقتی عکس خودم رو در صفحه شخصی منتشر کردم، اصلا از قبل این برنامه رو نداشتم که دعوت بکنم از آدما که بیان و همون کاری که من کردم رو بکنم و با حجاب مبارزه بکنم. اونها هم تصمیم گرفتن که به یک روزنامه‌نگار پاسخ بدن توی صفحه شخصی من. وقتی دیدم صفحه شخصیم پر شده و عکسای زیادی داره میاد، بعدش کوچ کردم به این صفحه دیگه‌ای که الان اسمش از آزادی‌های یواشکی زنان در ایران.
صفحه آزادی‌های یواشکی تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه 104,000 عضو داشته و بیش از 150 تصویر از زنانی که در فضاهای عمومی روسری بر سر ندارند در این صفحه به اشتراک گذاشته شده. با اینکه تنها نزدیک به 10 روز از آغاز به کار این صفحه گذشته، اما توجه رسانه‌های خارج از ایران رو هم به خودش جلب کرده و گزارش‌هایی در مورد اون منتشر شده. از مسیح علی نژاد در مورد ادامه فعالیت این صفحه فیسبوکی پرسیدم.
این صفحه در درجه اول برای من مامان یه روزنامه‌نگار یک فرصتی هست که آینه ای رو گرفتم در برابر همه زنانی که سالها خودشون رو توی ایران و صنایع رسمی کشورشون ندیدن. یعنی وقتی شما به این صفحه میایین، غالبا زنای معمولی ان که دارن حرف میزنن، شعارهای سیاسی نمیدن، متعلق به همه در واقع شهرهای مختلف ایران هستن ولی هیچ وقت خودشون رو در رسانه‌های محلی و ملی خودشون ندیدن. برای من چه هدفی بالاتر از این میتونه باشه که به عنوان یک روزنامه‌نگار صدای کسایی باشم که خودشون رو بلندتر فریاد بزنن و ببینن. در واقع الان شبکه‌های مجازی شدن بازوی حمایتی همین زنانی که سهمی در رسانه رسمی ندارن و صداشون انقدر بلند شده که رسانه‌های بزرگتری هم مثل مثلا نیویورک تایمز الان نوشته، ریپابلیکا در ایتالیا نوشته، از زنانی که شاید بهشون مجوز داده نشه توی خیابون بیان، شاید آزادی بهشون داده نمیشه ولی یواشکی این آزادی رو خودشون خلق میکنن، از اونها نوشته شده در کنار اون مردمی که با مجوز و کمک نیرو انتظامی اومدن توی خیابون و علیه زنان و علیه بی‌حجابی راهپیمایی کردن.
حجاب همسرت کو ای مرد، غیرتت کو، و حجاب هر جامعه پیروی از فاطمه. اینها از جمله شعارهایی بود که در راهپیمایی که مسیح علی نژاد به اون اشاره کرد سر داده شده. روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه با وجود اینکه فرمانداری و استانداری تهران رسما اعلام کرده بودند که مجوزی صادر نشده، اما بنابر گزارش‌هایی رسیده از تهران بیش از 1000 نفر در ضلع شمال غربی میدان فاطمی تجمع کردند، شعار دادند و سپس به سوی میدان ولیعصر راهپیمایی کردند. گزارشاتی که از تهران رسیده اینطور مطرح کرده که در پایان این عده با چندین دستگاه اتوبوس و مینیبوسی که از قبل آماده شده بود به خانه هاشون برگشتن. اما به آزادی های یواشکی برگردیم. صفحه فیسبوکی که در همین مدت کم با موافقت ها و مخالفت های زیادی روبرو شده، یک فعال مسائل زنان ساکن ایران در صفحه فیسبوک خودش نوشته این روسری از سربرداشتن ها گرچه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده اما در فضای حقیقی رخ داده و انعکاس اون در فضای مجازی یعنی استفاده درست از فضای مجازی، یعنی به اشتراک گذاشتن نافرمانی مدنی در مقیاس فردی با یک جمع، یعنی تشجیع و تبلیغ برای این نافرمانی مدنی. اما یک مخالف این صفحه فیسبوکی هم نوشته به ترکیب آزادی یواشکی فکر کنید. آیا آزادی یواشکی می شود؟ کسی که در کنج خانه یا در خیابانی خلوت به فلان سیاستمدار فحش می دهد، آیا به آزادی دست یافته؟ امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرسه زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو هم میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر این که نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون، و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک آکشن سیاسی انجام بدن، بلکه در درون زندگی روزمره است. و اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه، و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
اینکه بیش از 100,000 نفر به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پیوستن و نزدیک 150 زن تا این زمان تصاویر خودشون رو برای انتشار در اختیار اون قرار دادن، در حالی رخ داده که در طول سالهای بعد از انقلاب جز در سال 57 دیگه حرکت جمعی در مبارزه با حجاب اجباری رخ نداده. امین بزرگیان استقبال از اعتراض مجازی رو چندان مرتبط با میل به آزادی افراد نمیدونه.
به نظر میرسه تا این حدی که من دیدم این صفحه یه تصاویری، تجربیاتی انتقال میکنه از دست انداختن امر حاکم. خب دست انداختن امر حاکم یک چیزی بیشتر در حد همین شوخی و تفریح و سرگرمی و این چیزاست و خیلی نمیتونه معنای مشخصی داشته باشه. من معنای اجتماعی رو به نظرم میرسه بیشتر از این جوجه‌ها در همین خیابون‌های واقعی و عینی شهر بزرگ میشدید.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگتر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امین بزرگیان میگه این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن. برای همین هم هست که یک چیزی مثلا مثل راهپیمایی میزنه بیرون. راهپیمایی که سر مسئله حجاب انجام شد تو تهران در واقع یک اقراری بود که آقا گشت ارشاد هم دیگه جواب نمیده. به قول این جوان‌ترا سوتی خیلی بزرگی دادن با این راهپیمایی، چون این افراد در یک جامعه راهپیمایی کردن که یک نهاد خیلی عریض و طویلی به نام گشت ارشاد قرار کنترل و مراقبت بکنه از حجاب.
به پایان برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم، اما یادمون نرفته که هفته پیش از شما خواسته بودیم تا نظرتون رو در مورد تبلیغات مذهبی برای افزایش جمعیت برای ما بگید. علیرضا 36 ساله لیسانس برای ما نوشته: با توجه به فشار اقتصادی و عدم تامین نیازهای اولیه، با اینکه 5 سال است ازدواج کرده اما شغل آزاد دارم و همسرم نیز شاغل است و معاون اداره یکی از شرکت‌های بیمه، اما باز هم از آوردن حتی یک فرزند هم می‌ترسیم و تبلیغات برای زاد و ولد هیچ تأثیری بر ما و دیگر مردم نخواهد داشت. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که یک نگاهی بیاندازید به حق اولاد حقوق بگیران که بیشتر از 2 فرزند را پشتیبانی نمی‌کند. و شنونده‌ای که خودش رو با نام هادی معرفی کرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که ما بچه‌های خوابگاهی با رتبه‌های تک رقمی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران هستیم. آنقدر وضع دانشگاه بد است که اصلاً بچه‌ها در فکر ازدواج نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند بچه دار شوند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و این هفته نظراتتون رو در مورد حجاب اجباری در ایران و شیوه‌های مختلف مبارزه با اون با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما اینه: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.